انگها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزرای خارجه گروه 8 خواستار برداشتن گام‌های متناسب و محکم در قبال ایران شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال بررسی ساخت احتمالی تأسیسات اتمی توسط ایران است. اتحادیه اروپا برای پروازهای ایران به این اتحادیه محدودیت‌هایی را وضع کرد. ساعت 30 ثانیه بامداد روز چهارشنبه 11 فروردین ماه 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 31 ماه مارس سال 2010 میلادی. عزیزان شنونده، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در وهله اول باید پرسید کی خوابیده و کی بیداره؟ از شما شنوندگان وفادار رادیو فردا که همچنان بیدار در کنار ما هستید سپاسگزاریم. مجله نیمه شب رادیو فردا، سراسر خبر و گزارش‌های متفاوت و گفتگوهای بسیار. اما اجازه بدید که در آغاز این مجله محمد رضا کاظمی تازه‌ترین خبرها را به آگاهی شما برساند.
سلام و شب خیر. وزرای خارجه گروه 8 خواستار برداشتن گام‌های متناسب و محکم در قبال ایران به خاطر برنامه هسته‌ای شدند. این وزرا روز سه‌شنبه پس از برگزاری نشستی در کانادا در این حال اعلام کردند راه برای مذاکره با ایران همچنان باز است. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد آژانس در حال بررسی ساخت احتمالی تأسیسات جدید اتمی از سوی ایران است. آقای آمانو در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آلمان در این حال گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات دقیقی از ساخت تأسیسات جدید توسط دولت ایران ندارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چندی پیش از ساخت دو سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم در سال جدید خورشیدی خبر داده بود. کمیسیون حمل و نقل اروپا روز سه‌شنبه محدودیت‌هایی را برای پروازهای شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران ایر، وضع کرد. در همین مجله نیمه شب گزارشی را در این باره خواهید شنید. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل درخواست رئیس جمهوری پاکستان برای تأخیر در انتشار گزارش مربوط به قتل بی‌نظیر بوتو را پذیرفت. یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل قرار بود روز سه‌شنبه یافته‌های خود درباره قتل نخست وزیر سابق پاکستان را در یک کنفرانس خبری اعلام کند، اما این کار به درخواست آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان و همسر بی‌نظیر بوتو تا روز 26 فروردین ماه به تأخیر افتاد. یک سخنگوی سازمان ملل که خبر این تأخیر را اعلام کرد از دلیل درخواست آقای زرداری اعلام بی اطلاعی کرد. دولت افغانستان میگوید اعضای گروه طالبان میتوانند در کنفرانس صلح این کشور شرکت کنند. محمد معصوم مشاور رئیس جمهوری افغانستان گفت طالبان تنها به عنوان شهروند عادی میتوانند در این کنفرانس شرکت کنند و نه به عنوان یک جناح سیاسی. کنفرانس صلح افغانستان یا همان جرگه که یک مجمع قبیله‌ای است در روز 12 اردیبهشت در کابل برگزار میشود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای میگوید حشمت الله عطارزاده دیپلمات ایرانی به گروگان گرفته شده در پاکستان آزاد شده است. در این اطلاعیه آمده است آقای عطارزاده را ماموران ایرانی در جریان عملیات پیچیده اطلاعاتی آزاد کردند و به ایران آوردند. آقای عطارزاده که وابسته بازرگانی کنسولگری ایران در پیشاور بوده در آبان ماه سال 87 در حومه این شهر توسط افرادی مسلح به گروگان گرفته شده بود. وزارت اطلاعات ایران جزئیات عملیات خود را اعلام نکرده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه اجلاس سران عرب در لیبی را در مورد جزایر سگانه خلیج فارس طرح ادعاهای واهی و مداخله در امور داخلی ایران خواند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی. اما گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری کرده ایم. وزیران امور خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در پیشنویس بیانیه‌ای خواهان برداشته شدن گام‌های متناسب و محکم در مورد برنامه هسته‌ای ایران شدند. و نشانه‌هایی از انعطاف چین در راستای همسویی با کشورهای گروه 8. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید دیپلمات روبوده شده ایرانی در پاکستان به وسیله ماموران ایرانی آزاد شده است. دیدگاه یک کارشناس تروریسم در مرکز بین المللی ضد تروریسم در لندن را جویا شده. خانواده جعفر پناهی برای نخستین بار با این فیلمساز مطرح ایرانی در زندان اوین ملاقات کردند. با همسر او گفتگو کرده ایم. اتحادیه اروپا برای پروازهای ایران ایر به این اتحادیه محدودیت‌هایی را وضع کرد. نظر یک صاحب نظر را جویا شده ایم. صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. وزرای امور خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در پیشنویس بیانیه‌ای خواهان برداشته شدن گام‌های متناسب و محکم در مورد برنامه هسته‌ای ایران شدند. گرد همایی وزیران امور خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان از روز گذشته در اتاوا پایتخت کانادا آغاز شد و تا پایان روز سه‌شنبه به وقت محلی ادامه دارد. نادر وکیلی:
در این بیانیه همچنین آمده است کشورهای گروه 8 همچنان آماده گفتگو با تهران هستند. وزیران امور خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان میگویند ایران همچنان به نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد و این امر موجب نگرانی گروه 8 شده است. به گزارش رادیو آلمان، گیدو بستربله وزیر امور خارجه آن کشور نیز هشدار داد اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن گسترش سلاح‌های کشتار جمعی شکست می‌خورد و در 10 سال آینده تعداد کشورهای صاحب بمب اتمی دو برابر خواهند شد. شورای امنیت با تصویب 3 قطعنامه تحریمی علیه برنامه هسته‌ای ایران از تهران خواسته است تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران تاکنون از این دستور سرپیچی کرده و غنی‌سازی را حق مسلم خود می‌داند. کشورهای غربی تلاش می‌کنند تا تحریم‌های بیشتری را علیه ایران در شورای امنیت تصویب کنند. چین از اعضای دائمی شورای امنیت تاکنون برای وضع دور 4 تحریم‌ها علیه ایران از خود رغبتی نشان نداده و به گفتگو و مدارای بیشتر با تهران تأکید کرده است. در همین حال هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفت چین در تصویب دور 4 تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران حضور خواهد داشت. خانم کلینتون افزود چین توافق کرده که ایران نباید به قدرت اتمی تبدیل شود. وزیر امور خارجه آمریکا به تلویزیون کانادا گفت وی باور دارد شورای امنیت سازمان ملل برای تنبیه ایران به این دلیل که جمهوری اسلامی نتوانسته صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را ثابت کند به توافق می‌رسد. گروه 8 از کشورهای آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ژاپن و روسیه تشکیل یافته و رهبران این کشورها هر ساله برای بررسی مسائل مهم سیاسی و اقتصادی جهان در یکی از کشورهای عضو تشکیل جلسه می‌دهند.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. همزمان با تلاش وزیر خارجه آمریکا و متحدانش در راه جلب موافقت تمامی اعضای گروه 8 با تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی، چین نشانه‌هایی از انعطاف در این زمینه نشان داده است. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، این نرمش چین موفقیتی بزرگ برای سیاست واشنگتن در برابر جمهوری اسلامی است و بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
چین که تاکنون از هر گونه گفتگویی بر سر تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی اکراه داشته است، برای نخستین بار شامگاه دوشنبه دیروز نرمشی در برابر این مسئله نشان داد و همزمان خواستار هموارتر گشتن روابط واشنگتن و بیجینگ شد. آمریکا نیز ابراز امیدواری کرد که با گشوده شدن فصلی نوین در روابطش با چین، واشنگتن و بیجینگ بتوانند در قبال مسائل بین‌المللی از جمله در قبال مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با یکدیگر همکاری بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه گروه 8 کشور ثروتمند و صنعتی جهان به کانادا رفته بود، یادآور شد که چین موافقت خود را برای مشارکت در گفتگو بر سر تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی اعلام کرده است. آمریکا و متحدانش به رغم تاکیدات پی در پی جمهوری اسلامی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تهران، به این برنامه زنینند و معتقدند که سران جمهوری اسلامی تا زمانی که اعتماد جامعه بین المللی به صلح‌آمیز بودن این برنامه را جلب نکردند نباید به فعالیت‌های حساس هسته‌ای ادامه دهند و اگر این فعالیت‌ها ادامه یابد جامعه بین المللی باید تحریم و مجازات‌های بیشتری بر حکومت تهران اعمال کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون در 3 قطعنامه با محکوم شناختن جمهوری اسلامی تحریم و مجازات‌هایی برای تهران وضع کرده است. آمریکا و متحدانش خواستار تشدید این تحریم‌ها و مجازات‌ها هستند. اما چین تا روز گذشته از هر گونه گفتگویی در این زمینه سر باز می‌زد. کین گانگ سخنگوی وزارت خارجه چین برای نخستین بار روز سه‌شنبه امروز تلویحاً از آمادگی چین برای چنین گفتگویی خبر داد.
چین با دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای مخالفه، اما همزمان به نظر ما ایران به عنوان کشوری دارای حاکمیت ملی از حق بهره برداری صلح‌آمیز از نیروی هسته‌ای برخورداره. موضع ما هم روشن و منسجم بوده. در شرایط جاری امیدواریم که تمامی طرفای درگیر بتونن دست به تلاش‌های عملی بزنن، انعطاف نشون بدن، قضایای مشخصی رو روشن کنن، همکاری رو تقویت کنن و در پیدا کردن راه حلی مناسب و صلح‌آمیز برای مسئله هسته‌ای ایران کوشش کنند.
آقای کین همچنین تأکید کرد که چین از جمهوری اسلامی می‌خواهد که برای رفع بحران هسته‌ایش تن به سازش‌هایی بدهد. در این گیرودار ترکیه یکی از اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تشدید تحریم و مجازات ایران را بی ثمر دانسته، اما یادآور شده که تصمیم نهاییش را در این زمینه هنوز نگرفته است. ناظران میگویند آمریکا و متحدانش حتی المقدور میکوشند تا از راه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سران جمهوری اسلامی فشار بگذارند و فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران را تا جلب اعتماد جامعه بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن آنها به حال تعلیق درآورند. اما بیگمان اگر در این راه ناکام بمانند به تنهایی به راه تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. کمیسیون حمل و نقل اروپا روز سه‌شنبه محدودیت‌هایی را برای پروازهای شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران ایر، وضع کرد. طبق تصمیم این کمیسیون از این پس تنها برخی از هواپیماهای ایران ایر اجازه پرواز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را خواهند داشت. کمیسیون حمل و نقل اروپا دلیل تصمیم خود را سوانحی اعلام کرده است که در سال گذشته برای برخی از هواپیماهای ایران ایر روی داده است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مسعود مهاجر، روزنامه نگار و سردبیر پیشین مجله صنعت حمل و نقل. آقای مهاجر در رابطه با تصمیم کمیسیون حمل و نقل اروپا به پرسش‌های رادیو فردا این چنین پاسخ می‌دهد.
ایران ایر در گذشته هم با این تصمیمات روبرو بوده و شرکت‌های هواپیمایی دیگر ایرانی هم چنین تصمیماتی رو از سر گذروندن. از جمله هواپیمایی ماهان نزدیک یک سال پروازهاش رو به انگلستان متوقف کرد به خاطر همین مشکلاتی که از نظر فنی گرفته می‌شد. ایران ایر کیفیت هواپیماهاش به تایید هم سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی و هم انجمن بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی رسیده، یعنی آخرین چک‌هایی که انجام گرفته. من تا اونجا که اطلاع دارم دو سال اخیر مشکلی باقی نمونده در مورد هواپیماهایی که از ایران به سمت اروپا پرواز میکنن. میدونید که همه این هواپیماها از انواع اروپایی هستند و در سالهای اخیر هم تا اونجا که مقدور بوده نوسازی شدن، بنابراین مشکلی ندارن. من فکر میکنم که این تصمیم فنی نیست و رسانه‌ای شدنش در حقیقت ارتباط داره با برخی مسائلی که پیرامون تحریم ایران در دنیا رایج شده و امریکا پیگیری میکنه. من فکر میکنم اروپا هم این قدم رو برداشته که در حقیقت یک نوعی بگه که محدودیت ایجاد میکنه برای فعالیت شرکت‌های ایرانی در اروپا.
آقای مهاجر، به هر صورت کمیسیون حمل و نقل اروپا چنین تصمیمی رو گرفته. سوال مهم در این رابطه این خواهد بود که این کمیسیون چگونه تعیین خواهد کرد که کدام هواپیما امن است و کدام هواپیما امن نیست؟
معمولش این هست که این کمیسیون هیئتی رو میفرسته به ایران، با شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران ایر تماس برقرار میکنند، هواپیماهای اینا رو مدارکشون میبینند، سیستم‌های تعمیراتیشون و کیفیت و آلات و ادواتشون رو ملاحظه میکنند و تطابق اینو با استانداردها بورد بررسی قرار میدن. اگر خارج از اون استانداردهای باشه که خود اروپا برای شرکت‌های هواپیمایی وضع کرده، طبعا خواهند خواست که از اون هواپیماها در پروازهای اروپایی استفاده نشه. ولی من تا اونجا که اطلاع دارم چنین چیزی در مورد ایرانیر بسیار بعیده که اتفاق بیفته، به خاطر اینکه ایرانیر در کل این منطقه بهترین سیستم‌های کنترل و تعمیرات و اوورهال هواپیماها رو داره و این همکاری‌هایی که ایران ایر با شرکت‌های هواپیمای خارجی و به خصوص آلمانی و هلندی داره، امکان این که بعضی از هواپیماهاش پذیرفته نشن در اروپا خیلی کمه، بعیده.
آقای مهاجر، کمیسیون حمل و نقل اروپا دلیل تصمیم خودش رو سوانحی اعلام کرده که در سال گذشته برای برخی از هواپیماهای ایران ایر روی داده. توضیح بدید در این رابطه.
حوادثی که در سال گذشته برای صنعت هواپیمای ایران اتفاق افتاد ممکنه که تردیدهایی به وجود آورده باشه، ولی من توضیح میدم که اون تردیدها در مورد هواپیماهای دیگری بوده خارج از ناوگان ایران ایر و عمدتاً هم مارکهای شرقی بودن، نه هواپیماهای غربی. من میدونم ما در اروپا این حوادث رو نداشتیم. در حقیقت این حوادث در داخل ایران اتفاق افتاده و در منطقه آسیا هم مواردی اتفاق افتاده که در حد رفع عیب و یا اینکه معطلی 4 ساعته 5 ساعته بوده. درسته که این اتفاقا هم مهم هستند، ولی به هر حال ایران ایر برای پروازهای اروپاییش اهمیت فوق‌العاده‌ای قائله و معمولا از هواپیماهای جدید در اونجا استفاده میکنه.
آقای مهاجر، سوال اون وقت اینه که اصولا چرا پس کمیسیون حمل و نقل اروپا اصلا چنین محدودیت‌هایی را قائل شده؟
کمیسیون حمل و نقل اروپا یا سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی، در اروپا مجموعه سازمان‌های هواپیمایی کشوری بین المللی هستند که اون کمیسیون رو تشکیل میدن. طبیعی است که نگران ایمنی پروازها باشه و به خصوص قاره‌ای که اکثر هواپیماهاش از 200 کشور دیگر وارد میشن اونجا. این نگرانی باعث میشه که این دقت عمل بیشتری اعمال بکنه رو هواپیمایی که روی فرودگاه‌های اروپایی پایین میان یا اینکه از فراز اروپا پرواز. من فکر می‌کنم تصمیم اقتصادی اروپا باید همراه باشه با همکاری بین‌المللی در جهت کمک به ایران برای خرید هواپیماهای نو. من بنابراین فکر می‌کنم تصمیم اروپا یه مقدار به ایران کمک خواهد کرد که در بحث با اتحادیه اروپا نسبت به آزادسازی فروش هواپیما به ایران، هواپیما بازرگانی، پیشرفت‌هایی به دست بیاره.
مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین مجله صنعت حمل و نقل، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که حشمت الله عطارزاده نیاکی، دیپلمات ایرانی که در آبان ماه سال 1387 خورشیدی در شهر پیشاور پاکستان روبوده شده بود، آزاد شده است. در همین حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که حشمت الله عطارزاده را ماموران ایرانی در جریان عملیات پیچیده اطلاعاتی آزاد کرده و به ایران آوردند. خبرگزاری فارس مدتی پیش به نقل از ملک نوید خان از مسئولان پلیس پیشاور پاکستان نوشته بود که ماموران پاکستانی فرمانده گروه رباینده دیپلمات ایرانی را دستگیر کردند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با ماهان عابدین، کارشناس مسائل امنیتی در مرکز ضد تروریسم لندن، نظر او را درباره ادعای انجام عملیات بدون کمک دیگر سیستم‌های اطلاعاتی منطقه پرسیده است.
گفته‌های آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، جزئیات بسیار کمی در این گفته‌ها دیده میشه. یعنی سعی بر آن بوده که این عملیات رو یک عملیات موفقیت آمیز توصیف بکنن بدون اینکه جزئیاتش افشا بشه. ولی خب البته هنوز سوالات زیادی مطرح پیرامون آزادسازی آقای عطارزاده که آیا این عملیات یک عملیاتی نظامی بوده، یعنی عملیات خصمانه‌ای بوده بر علیه ربایندگان این شخص، یا اینکه این شخص از طریق گفتگو یا مذاکرات میان مقامات ایرانی یا مسئولین اطلاعاتی امنیتی ایرانی و گروه رباینده آزاد شده. این جزئیاتیه که هنوز مبهمه.
آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از پیچیده بودن عملیات نام میبره و به نظر ایشون پیچیدگی عملیات به حدی بوده که به گفته ایشون همه سیستم‌های اطلاعاتی متحیر شدن. پس منظور ایشون عملیات هست نه گفتگو.
به هر حال ایشون این مسئله رو مطرح کردن، ولی اینکه بدونه که توی جزئیات این مسئله رو افشا بکنن و بنابر اطلاعات موجود پیرامون کیس‌های مشابه این که یا دیپلمات‌ها و یا عناصر نظامی پاکستان و یا کشورهای دیگه در مناطق شمال غربی پاکستان روبوده می‌شدند، اینها معمولاً یا کشته می‌شدند یا بر اساس یک گفتگو و مذاکرات بلند مدت آزاد می‌شدند و معمولاً هم کشته می‌شدند، چون این منطقه قلمروی سیطره یک سری گروه‌های بسیار ستیزجو، گروه‌های بسیار افراطی از نظر عقیدتی و سیاسی، عمدتاً وابسته به طالبان هستند و البته بعضی هاشون هم هیچ ارتباطی با طالبان ندارن، ولی خب ایدئولوژی طالبان و ایدئولوژی افراطی که در این مناطق مطرح هست اینا به اون ایدئولوژی پایبند هستن. به هر حال یک عملیاتی وجود داشته، ولی عملیات خب لزوماً نباید خصمانه باشه. میتونست یک عملیاتی باشه مثلا محورش ایجاد تفرقه در این گروه بوده، یا اینکه استفاده از روش‌های اطلاعاتی برای فریب دادن این گروه جهت آزادسازی دیپلمات ایرانی، ولی البته این همه گمانه زنیه.
آقای آبدین، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خودش از اشراف دستگاه اطلاعاتی ایران بر نظام‌های اطلاعاتی فعال در منطقه یاد می‌کنه و همه می‌دونن که دستگاه اطلاعات ارتش پاکستان یا ISI یکی از پیچیده‌ترین و ورزیده‌ترین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی منطقه است.
ببین ISI مطمئناً یک سازمان پیچیده‌ایه. به هر حال ایشون نه تنها دستگاه‌های اطلاعاتی منطقه‌ای بلکه دستگاه‌های اطلاعاتی فرامنطقه‌ای هم مورد خطاب قرار داده.
آقای آبدین، آقای مصلحی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل رو متهم کرده. رقابت‌های دستگاه‌های اطلاعاتی در منطقه چه ارتباطی مثلا با روبوده شدن یک دیپلمات یا وابسته بازرگانی ایران داره؟ آیا همه مسائل رو می‌شود به هم ربط داد؟
ببینید، منطقه شمال غربی پاکستان که یک استان خودمختاری در داخل پاکستان، خب جمع‌آوری اطلاعات در این مناطق برای آمریکا در اولویت قرار داره، چون بر اساس گفته خودشون عقبه طالبان پاکستان و عقبه نظامی امنیتی تسلیحاتی لوجستیک سایر گروه‌هایی که در افغانستان با ناتو و آمریکا درگیر هستند در این منطقه پاکستان میباشه.
یعنی هرگاه دیپلمات در منطقه رو بوده بشه، به دلیل اینکه به طور طبیعی همه جای دنیا سیستم‌های اطلاعاتی هستن، مستقیما اون وقت سیستم‌های اطلاعاتی مثلا آمریکا میتونن مقصر شناخته بشن؟
نه ببینیم، البته من نمیخوام از گفته‌های ایشون دفاع بکنم، ولی تا اونجایی که من مطالعه کردم گفته‌های ایشون رو، ایشون همچین چیزی رو بیان نکردن. شما یه کمی دارید اینجا برداشت صحیحی از گفته‌های ایشون ندارید. ایشون بر اساس این رقابت تنگاتنگ استراتژیک و ایدئولوژیک موجود بین دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و سرویس‌های آمریکایی، یعنی یک بافتار مناسبیه برای چنین درگیری‌هایی، و این بر اساس گفته ایشون تا اونجایی که من برداشت کردم این بافتاره که موجب شده چنین چیزایی اتفاق بیفته. البته میگم ایشون اطلاعات بیشتری ارائه نداده. تا اونجایی که اطلاعات خود من برمیگرده، بسیاری از گروه‌هایی که در این مناطق فعال هستن اینا مستقل و خودمختارن، یعنی حتی شاید عقبه امنیتی داشته باشن، یعنی مرتبط بشن با ISI پاکستان. ISI پاکستان سابقه طولانی داره در پوش قرار دادن و حمایت کردن و تغذیه کردن این گروه‌ها، به ویژه در کشمیر. خب ISI هم تا یه حدی تحت نفوذ و سلطه آمریکا قرار داره. شما باید در این بافتار این مسائل رو تجزیه و تحلیل بکنید. البته خب این چیزی که شما الان مطرح کردید که مسلماً جوابش خیره، نه اینطوری نیست. دیپلمات‌ها یا اشخاص دیگر حقیقی و حقوقی از بسیاری از نقاط دنیا ناپدید میشن، روبوده میشن. این دلیل نداره که فقط سرویس‌های اطلاعاتی درگیر این مسائل باشن. گروه‌های جرایم سازمان یافته هست و سایر گروه‌ها که میتونن درگیر این مسائل باشن.
ماهانه آبدین، کارشناس مسائل امنیتی در مرکز بین‌المللی ضد تروریسم در لندن، به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. اما دیدگاه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف روز چیست؟
پیامی دارم برای زندانیان سیاسی ایران که جوانان غیور و شجاع، شما چشم و چراغ مردم ایران هستید و ما قدر و ارزش شما را می دانیم و قلب ما به خاطر شما می تپد. پس نوروزتان پیروز.
من میخواستم در رابطه با این آقایی که الان صحبت کردن که 20 ساله کار میکنن، من میخواستم بگم تمام مردم ایران پشت سر دارن، هیچ قصه ای نخور، انشاءالله در راه آزادی.
با صحبت و حرف نمیشه بابا، به عمل کار براید، به سخندانی یا به سخنرانی نیست. محسود هستم از تهران.
میخواستم خدمت اون هموطنی که فرمودم ما رهبرمون رو دوست داریم و راضی هستیم، هر کی ناراضی بره، خسته شدیم از این 30 سال از چنین حرفایی که تا نخبگان زبان گشودن در جواب شنیده، هر کی ناراضی بره. این که نمیشه که 70 میلیون ایران رو ترک کنن برن برای اندکی ناچیزی که به 1 میلیون طرفدار ندارن اینا و 1 میلیون هم نیست طرفدارشون اینا بمونن، نه خیر.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 00122828720. و ما خانواده جعفر پناهی، یکی از سرشناسترین فیلمسازان ایرانی در عرصه جهانی، بالاخره روز سه شنبه توانستند با او در زندان اوین دیدار کنند. جعفر پناهی برنده جایزه شیر طلایی از جشنواره ونیز و خرس نقره‌ای از جشنواره برلین از 10 اسفند ماه گذشته در بازداشت بوده و جزو زندانیان است که در نوروز نیز به او مرخصی داده نشد. پس از بازداشت جعفر پناهی، سینماگران و هنرمندان بسیاری در داخل و خارج از ایران با انتشار بیانیه‌های گوناگون از جمهوری اسلامی خواستند این سینماگر را آزاد کند. علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با طاهره سعیدی، همسر جعفر پناهی، درست ساعتی پس از نخستین ملاقات او با همسرش در زندان اوین.
بله، بعد از یک ماه، دقیقاً یک ماه پیش که جعفر دستگیر شد، تا حالا کسی ندیده بودش و ما همینطور فقط دوبار تماس تلفنی داشتیم. دیروز به ما زنگ زدن گفتن میتونید ملاقات داشته باشیم که خوشبختانه ما تونستیم ببینیم و حالش ظاهراً خوب بود و وضعیت روحیش هم خوب بود.
خانم سعیدی، بالاخره متوجه شدین که چه اتهامی به ایشون وارد شده و اتهام آقای پناهی چی است؟
ببین، آقای پناهی ازش سوال میشه، یعنی اتهامی بهش وارد اونجا نکردن، یعنی چیز خاصی بهش نگفتن، تو مرحله بازجویی و فقط ازش سوال میشه که نمیگن که تو اتهامت اینه. من خودم هم نمیدونم اتهامش چیه، پیش دادستان هم که رفتم تفهیم میبرم من نشد، چیز خاصی به من نگفت در مورد اتهامش. مرتب ازش دارن سوال میکنن و تکراری شاید توش تلاقی پیدا کنن.
خانم سعیدی، در روزهای گذشته شما و فرزندان آقای پناهی، دختر و پسرتون، یه نامه نوشته بودین و این نامه رو در فضای اینترنت منتشر کردین و در اون ابراز نگرانی شده بود از وضعیت آقای پناهی. با دیدار امروز نگرانی های شما کمتر شد یا رفع شد؟
امروز خوشبختانه دخترم همراه من بود، یعنی قرار بود فقط مادرش و من باشیم، ولی بردم، ایرادی نگرفتم، برای پسرم نتونست باباشو ببینه، اما دخترم دید. خب یه مقدار دیدیم وضع روحیش خوبه و حالش خوبه، ولی خیلی لاغر شده بود و اینکه چند روز یک سلولشو خیلی کوچیک‌تر کردن، برای دو نفر اون سلول خیلی کوچیکه که گفت دیگه نمیتونم ورزش بکنم، تو سلول قبلی میتونست ورزش بکنه. نه، نگرانیامون همچنان هستش چون هنوز وضعیتش مشخص نیست.
و حمایت‌هایی که سینماگران داخل و خارج از ایران از آقای پناهی کرده بودند و درخواست‌های سازمان‌های بین‌المللی برای آزادیشون، اینها رو به آقای پناهی منتقل کردین؟
من همه رو به آقای پناهی منتقل کردم، یعنی بیشتر من صحبت می‌کردم تا ایشون، چون ایشون هم میگه فقط دارن بازجویی می‌کنن، اتهام خاصی هم به این وارد نکردن. من همه رو به ایشون گفتم و خیلی خوشحال شدش، گفتم که هم پیگیری داخل کشور هست هم اون طرف هستش. به هر حال تو این ماهی که نبود و از دنیا بی‌خبر بود، خبرایی که داشتم رو بهش دادم.
خانم سعیدی، شما در پایان نامتون به آقای پناهی این جمله رو آورده بودین که تو که حالا در سلولت نشسته ای شاید حالا آزادتری. چی شد که این گونه فکر کردین؟
ببینید، ایشون الان 4 ساله تو خونه نشستن، در حال سفرهایی بود، میرفتن میومدن، ولی خب چیزی که جعفر دوست داره فیلم ساختن مجوزش نمیدادن، همیشه با مشکل روبرو بودش و این آخرام که پاسپورتش رو گرفته بودن، متاسفانه هیچ کس جوابگو نبود بهش، یعنی اینکه بگه چرا به تو مجوز نمیدیم، چرا پاسپورت رو گرفتیم. به نظر من الان حداقل این حرفی هم هست که خودش گفت، حداقل اینی که میگه یکی هست اون بازجویی که هستش هست، من ازش سوال بکنم چرا، چرا هامو ازش بپرسم و اون موظف باشه جواب بده. من از این نظر منظورم این بودش که الان حداقل میدونی که حرفتو به کی بزنی، سراغ پاسپورتتو از کی بگیری. من فکر میکنم که الان همین که میتونه حرف بزنه آزاد داره.
همسر جعفر پناهی با طاهره سعیدی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. و اما از ماها پیش تا کنون دریافت شبکه های خبری فارسی زبان همچون رادیو فردا، صدای آمریکا و بی بی سی فارسی از طریق ماهواره در ایران با مشکل روبروست. در پی شکایت مقامات فرانسوی، سرانجام اتحادیه بین المللی مخابرات که یک نهاد وابسته به سازمان ملل است، چند روز پیش از ایران خواست تا به سیگنال هایی که باعث ایجاد اختلال در شبکه های ماهواره ای می شود پایان دهد. همکارم محمد رضا کاظمی در گفتگو با والری تیموفیف، مدیر دفتر ارتباطات رادیویی اتحادیه بین المللی مخابرات، نخست دلیل تأخیر سازمان ملل متحد در واکنش به ارسال پارازیت بر روی شبکه های ماهواره ای را پرسیده است. از او بشنویم.
Let's first clear up the terminology. You use this famous term jamming, which is not officially recognized in our documentation.
اول اجازه بدین درباره مفهوم پارازیت توضیحی بدم که شما استفاده کردین. این مفهوم یک مفهوم بسیار رایجه ولی در اسناد و مدارک رسمی ما هیچگاه از اون استفاده نمیشه. در اسناد رسمی ما همچون اساسنامه و معاهده مقررات رادیویی از عبارت تداخل مضر استفاده میشه.
خب این تداخل مضر از ماها پیش داره اتفاق میفته، یعنی از زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران. چرا اینقدر طول کشید تا اتحادیه بین المللی مخابرات به اون واکنش نشون بده؟
No, it is not correct to say that the ITU was not reacting to the request.
نه این درست نیست که ما به شکایت فرانسه و دیگر کشورها فوری واکنش نشون ندادیم. ما فوراً با مقام‌های ایرانی تماس گرفتیم و پاسخ‌های مثبتی رو دریافت کردیم. اونا به ما گفتن که در حال تحقیق روی منبع تداخل هستن و یه سری سوال هم از ما پرسیدن. ولی با وجود این مکاتبه مؤدبانه بهبودی در وضعیت ایجاد نشد و به همین دلیل مقام‌های فرانسوی با حمایت چندین کشور دیگه تصمیم گرفتن که یک گام جلوتر برن و شکایت خودشون رو به هیئت مقررات رادیویی ارائه بدن. ولی این هیئت تنها هر 3-4 ماه یک بار تشکیل جلسه میده و برای همین در صدور بیانیه درباره ایران تأخیر پدید اومد.
بسیاری از کارشناسا و حتی مخاطبای عادی رسانه‌ها معتقدن که حکومت ایران عمدن توی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای اختلال ایجاد می‌کنه. چرا اتحادیه بین‌المللی مخابرات در این باره تردید داره؟
No, we do not have any doubts on one hand because there is a qualifying sentence.
نه ما هیچ تردیدی نداریم، چون در بیانیه‌ای که صادر کردیم به بند 15.1 مقررات رادیویی اشاره کردیم که ارسال سیگنال‌هایی رو که خالی از اطلاعات هستن ممنوع کرده. این تنها مقرراتی است که درباره تداخل‌هایی که کم و بیش عمدی هستن وجود داره. ما در بیانیه خودمون نوشتیم که به احتمال زیاد منشأ اختلال در خاک ایران قرار داره، ولی ما هیچ مدرکی نداریم که نشون بده دولت ایران این کار رو انجام میده. چون اونچه که ما رسما در اختیار داریم این پاسخ از سوی تهرانه که در اون گفته شده ما در حال تحقیق برای یافتن منشأ اختلال هستیم و این بدین معناست که اونها حاضرن اختلال رو برطرف کنن. بدین ترتیب ماجرا دو بُعد داره، یکی درک عمومیه که شما به اون اشاره کردین و دیگری مکاتبات رسمی.
شما چطور میتونید مطمئن بشین که آیا تداخل امواج عمدی هست یا نیست؟
No, we cannot do it. Yeah, we cannot get sure that this is intentional, but
نه ما نمیتونیم مطمئن بشیم که عمدیه یا نه، ولی از طرف دیگه باید توجه داشت که اون چه که داره اتفاق میفته امری معمولی و رایج نیست، چرا که امواجی که از ایران میاد سیگنال حاوی اطلاعات نیست، بلکه صرفاً کارشون ایجاد تداخله.
آیا از نظر فنی ایجاد اختلال توی شبکه‌های ماهواره‌ای کار دشواریه و به تجهیزات پیشرفته‌ای نیاز داره؟
It's difficult to protect from, but it's not very...
مقابله با سیگنالای مضر کار دشواریه، ولی ارسال اونها کار زیاد دشواری نیست. من خودم مهندس رادیو هستم و به نظرم این کار اصلا کار دشواری نیست.
اگه ایران به درخواست اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای متوقف کردن سیگنالایی که تداخل ایجاد میکنه توجهی نکنه، چه اتفاقی میفته؟
I hope very much that it will not be happening because according to all the
من خیلی امیدوارم که اینطور نشه، چون طبق تمام اسناد و مقررات اتحادیه بین‌المللی مخابرات که توسط کشورهای عضو از جمله ایران امضا شده، دولت ایران موظفه که برای مقابله با تداخل‌های ایجاد شده اقدام کنه. اگر این کار رو نکنه، ما میتونیم در سطوح بالاتر به مسئله بپردازیم، مثلا در کنفرانس عمومی آینده اتحادیه که آخر سال جاری میلادی برگزار میشه. ولی من امیدوارم که ما نیازی نداشته باشیم که تا این حد جلو بریم.
آیا توی مقررات بین المللی مجازاتی هم برای تداخل مضر پیش بینی شده؟
نه، هیچ مجازاتی در مقررات رادیویی پیش بینی نشده، چون تمام این مقررات بر اساس اراده مثبت کشورهای عضو اتحادیه بین المللی مخابرات تنظیم شدند و بدین ترتیب ما هیچ گونه ابزاری برای کرسی نشوندن درخواستهای خودمون نداریم.
اتحادیه بین المللی مخابرات چند روز پیش از ایران خواست تا به سیگنال هایی که باعث ایجاد اختلال در شبکه های ماهواره‌ای می شود پایان دهد. در این رابطه محمد رضا کاظمی از رادیو فردا با مدیر دفتر ارتباطات رادیویی اتحادیه بین المللی مخابرات گفتگو می کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
و نوبت می رسد به بازپخش برنامه صدای شما، صدای فردا، کاری از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فریدون فروغی. بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در استودیو کنار من همکارانم شیما و فرزاد هم حضور دارن. شیما سلام.
سلام جان عزیز، من هم سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا. امیدوارم هر جا که هستید همیشه خوب و خوش باشید.
و فرزاد سلام.
سلام به تو جان عزیز و به شیما و به همه شنوندگان عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا.
در برنامه امروز از تغییراتی که در برنامه‌های خبری رادیو فردا ایجاد خواهد شد با شما سخن خواهیم گفت و در استودیو آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا حضور خواهد یافت تا این توضیحات رو در اختیار شما قرار بده.
و همچنین در مورد طول موج‌های تابستانی ما
روی امواج کوتاه
توضیحاتی خواهیم داد.
و بحث آزاد این هفته صدای شما، صدای فردا رو خواهیم شنید که موضوع اون هست سانسور، که سه شنونده از ایران در اون شرکت دارن.
پس در این 24-5 دقیقه با ما بمانید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما، صدای فرداست.
دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فرداست و توضیحاتی رو درباره تغییراتی که در برنامه‌های خبری رادیو فردا به زودی، یعنی از 2 روز دیگر خواهیم داد، رو به اطلاع شما دوستان عزیز میرسونه. آقای مصطفی، قرار شده که مثل این که با خواسته شنوندگان، چون شنوندگان همونطور که خودتون میدونید در ایمیل ها، پیام های تلفنی و پیامک هایی که برای ما فرستاده بودن، درخواست کرده بودن که مدت زمان پخش برنامه های خبری افزایش پیدا کنه. گویا شما تصمیم گرفتید که یک تغییراتی رو در همین راستا که خواسته شنوندگان هم هست انجام بدید. درست آقای مصطفی؟
پیش از هر چیز درود بر شما آقای خاکزاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. همونطوری که خودتونم اشاره کردید، این تغییرات به درخواست تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا داده میشه. البته تغییرات خیلی عمده ای نیست. چیزی که از ما خواسته شد این بود که سهم خبر و گزارش در برنامه ها رو یه قدری افزایش بدیم، که از پس فردا سهم خبر در هر ساعت از 15 دقیقه به 20 دقیقه افزایش پیدا میکنه،
یعنی از 12 فروردین ماه.
بله دقیقاً. و همینطور بسیاری از شنوندگان از ما خواسته بودند که سر هر نیم ساعت ما سرخط خبرها رو تکرار بکنیم،
که پیشتر هم داشتیم و این دو مرتبه بر میگرده. مانند سابق شنوندگان میتونن سرخط رو گوش بکنن و اگر سرخط خبری توجه اونها رو جلب کرد برن و بخش خبری کامل رو گوش کنن. درست؟
دقیقا همینطوره. این سرخط خبرها رو ما تا یک سال و نیم پیش تقریبا داشتیم، بعد به دلایلی حذف شده بود، از پس فردا دوباره برقرار میشه.
آقای مصطفی، پس تغییراتی که انجام خواهد گرفت غیر از سرخط ها که برمیگرده، مدت زمان پخش هر بولتن خبری ما چقدر خواهد شد؟
همونطور که عرض کردم از 15 دقیقه به 20 دقیقه افزایش پیدا میکنه
و مجله‌های خبری ما که سر جای خودشون هستند و در همون زمان پخش خواهد شد.
فعلا سر جای خودشون هستند. البته تغییرات در برنامه‌ها رو به تدریج ما همچنان ادامه خواهیم داد. این به معنای اینه که ما سعی خواهیم کرد که در جهت خواست شنوندگان برنامه ها رو متحول بکنیم، همیشه توی یک قالب ثابت باقی نمونیم و سعی کنیم بیشتر به خواست شنوندگانمون جواب بدیم. فعلا تغییرات در همین حده و در آینده نزدیک امیدوارم تغییرات دیگری هم باشه که به موقع خودش اعلام خواهیم کرد.
آقای مصطفی، باز هم در انتظار شما هستیم در برنامه صدای شما صدای فردا با شنوندگان گرامی رادیو فردا گفتگو کنید.
اجازه بدید من از همین فرصت استفاده بکنم و در مورد تغییرات فرستنده ها هم یک توضیح بدم.
دقیقاً از یک شنبه 8 فروردین ماه طول موج های ما روی امواج کوتاه تغییر پیدا کرده. درسته آقای مصطفی؟
بله، این یک تغییر فصلیه. بسیاری از شنوندگان گله میکنن که ما فرکانس رادیو فردا رو گم کردیم، اون جایی که عادت داشتیم بشنویم حالا دیگه رادیو فردا رو اونجا نمیشنویم. این یک نیاز فنیه که در هر فصل به اصطلاح رادیویی ها میگن فرکانس های تابستانی، فرکانس های زمستانی. با تغییر فصل ها ما اون فرکانس هایی رو که فرض بفرمایید اگر در زمستان داشتیم، در پاییز و زمستان باش برنامه پخش میکردیم، اگر حالا هم بخوایم همون فرکانس ها رو حفظ بکنیم، به خصوص منظورم موج کوتاه، کیفیت شنوایی چندان خوب نخواهد بود. اینه که تابستان ها یعنی بهار و تابستان فرکانس های دیگری رو به کار میگیریم، که من حالا بخوام اگر توضیح بدم طول موج ها و فرکانس ها رو، چون متعدد هست خیلی طولانی میشه. شما حتما قطعات کوتاهی تهیه کردید برای توضیح اینکه لابلای برنامه ها مرتب پخش میشه. از شنوندگان خواهش میکنم برای اطلاع از فرکانس های جدید به وبسایت رادیو فردا یا مراجعه بکنند، یا اینکه تو لابلای برنامه‌ها که پخش میشه یادداشت بکنند.
لابلای موسیقی و بخش‌های خبری ما فرکانس‌های تازه رو همیشه اعلام می‌کنیم، میتونن یادداشت کنن.
بله، این یک نیاز فنی تابستانی زمستانی مربوط به موج کوتاه که طبق معمول سالی دوبار این روزها دوباره انجام شده.
سپاسگزارم. آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا بود در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا.
منم از شما سپاسگزارم.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، با تغییر فصل و اومدن فصل بهار طول موج‌های ما تغییر کرده و طول موج‌های جدید بارها و بارها لابلای موسیقی پخش شده، ولی به نظر میرسه فرزاد که یک سری از دوستان از این طول موج‌های جدید اطلاع ندارن و برای همین خیلی‌ها تماس گرفتن و گفتن که صدای رادیو فردا رو دیگه نمیتونن بشنون.
از 8 فروردین ما صدای رادیو فردا بر روی امواج تابستانی به گوش شنونده‌های عزیز میرسه که با امواج زمستانی فرق داره. اما دوستان، تعداد امواج کوتاه اونقدر زیاد هست که اگر در هر طول موج پیچ رادیوی خودتون رو کمی بالا و پایین بکنید، حتما صدای رادیو فردا رو خواهید شنید. مثلا 13 متر، 16 متر، 19 متر، 22 متر، 25 متر، 41 متر، 49 متر. بنابراین صدای رادیو فردا رو روی این طول موج‌ها به راحتی میتونید پیدا کنید.
و البته برای اینکه به طور دقیق بدونید صدای رادیو فردا روی کدوم طول موج ها شنیده میشه، در لابلای موسیقی ما این طول موج ها رو اعلام میکنیم و همچنین روی وبسایت رادیو فردا هم طول موج های جدید قرار داره که میتونید اونجا هم مراجعه کنید و طول موج های لازم رو یادداشت کنید. همینجا از فرصتی که داریم استفاده میکنیم و طول موج های تابستانی جدید رو که برای ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر هست با هم دیگه میشنویم.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و در اینجا می رسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که همکارمون ژان خاکزاد در مورد سانسور در ایران با سه شنونده گفتگو کرده. با هم می شنویم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت دارند: آقای امره، آقای سیامک و آقای مسیح. سپاسگزارم از هر سه شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت میکنید. موضوع بحث آزاد برنامه این هفته مسئله سانسور هست. از هر سه شما سوال میکنم: اعمال سانسور در رسانه ها، چه رسانه های نوشتاری و چه رسانه های شنیداری و دیداری، آیا به نفع مردم یک مملکت تموم میشه یا به زیان اونهاست؟ اجازه بدید که با آقای سیامک شروع کنیم. آقای سیامک بفرمید.
در جوامع که استبداد در اونها حکم فرماست، در کشورهایی که دروغ حکم فرماست، به خصوص در کشور ما، به راحتی یک دروغ رو مردم باور میکنن. خب فرق مرز بین دروغ و راستی شکسته شده. هیچی نمیدونه دروغ چیه، راست چیه. ما میشنویم رئیس جمهور اونجا ما سال دیگه فضانورد میفرسیم فضا. خب کشوری که فضانورد میخواد سال دیگه بفرسته بالا، چرا هواپیماهاش دم و دقه دارن سقوط میکنن؟ این چه کشوری شد؟ شما که از این نظر پیشرفته هستید، چرا از شوروی داری هواپیما میخری؟
منظورتون روسیه است؟ چون اتحاد جماهیر روسیه منظورتون است، بفرمایید.
متاسفانه کشور ایران داره از کشور روسیه خط میگیره، چه در عمل سرکوب چه در عمل مطبوعات. این سیستم روسیه که به راحتی مثل شخص مثل کاسپاروف رو که میگه چرا، به عنوان یه مخالف الان نمیذارن کار کنه، حرفشو بزنه. در ایران ما وضعیت اقتصادی رو طوری کردن که شک رو از شخص گرفتن، شب که میره خونه اصلا فرصت فکر نداره، ایشون باید کار کنه تا 24 ساعت کار کنه که بتونه رزق و روزی خودشو دراره.
سپاسگزارم آقای سیامک. من خواهش کرده بودم کوتاه کوتاه صحبت بکنیم که دوستان دیگرم بتونن که نظرشون رو بیان کنن. با سپاس از شما اجازه بدید که به دیدگاه آقای امره گوش کنیم. آقای امره، اعمال سانسور در هر کشوری به هر دلیلی به نفع مردم اون کشور یا به زیان مردم اون کشور؟ آقای امره بفرمایید.
من 100% میدونم که به زیان همون کشوره. به خاطر همین من این سانسور رو شدیداً تبقیح میکنم. الان من به شما بگم چون کشور ایران یک کشور تک حزبیه و به دست یک حزب اداره میشه و این تک حزب نمیخواد منتقدی داشته باشه. نمیخواد نقد هم نمیپذیره. به خاطر همین روزنامه‌نگاران که دارن از اینا منتقد نقد میکنن. روزنامه‌نگاران به قلمشون، به زبانشون، حتی به وبلاگ‌نویسیشون دارن نقد میکنن. اینا رو به شدت سرکوب میکنن. به خاطر همین من نظرم اینه که به ضرر کشوره.
متشکرم. نظر آقای امره رو شنیدیم. آقای مسیح، نظر شما چیست؟
در مورد قضیه سانسور تا یه حدی، مثلا تا یه حد مشخصی بگیم که مثلا قابل توجه هست و حق مثلا بده به دولت ها، ولی دیگه اینکه مثلا همه چی رو سانسور کنه، حتی سوال رو مثلا بیان سانسور بکنن یا کل یه موضوع یا کلا بیان سانسور کنن و نذارن جریان آزاد اطلاعات در جریان باشه، اون وقت این دیگه نمیشه، قابل چشم پوشی نیست. و همینجور که میدونه اینترنت در ایران دو نوعه، یکی دیالاپ که اصلا سیستمش نابوده، اصلا هیچ کاری نمیشه باش کرد، یکی صفحه کوچیکی که مثلا همین گوگل میخواد بیا بالا برای یک دقیقه انسان صبر بکنه برای این صفحه، حالا ببینید چه وضعی داره. اونم که ADSLش حد اکثر 25 تا 30 کیلو بیت بر ثانیه مفیدشه، یعنی ببینید چه کار بکنید دیگه با فیلتر شکن اینا، دیگه ببینید به چه قضیه است. به نظر من همین اینترنت ماهواره، به نظر من اگه آمریکا، همین سنه آمریکا اگه بیاد لایحه بده و تصویب بکنه، خیلی به آزادی بیان اینها کمک میکنه و اصلا دیگه مثلا قضیه پارازیت اینا فکر کنم دیگه حل بشه.
متشکرم. دیدگاه آقای مسیح، شنونده رادیو فردا رو شنیدید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. از هر سه شما این سوال رو میپرسم، با رسانه‌های آزاد، رسانه‌هایی که مسئول هستند در قبال آنچه که پخش میکنند، شما موافق این نوع رسانه ها هستید؟ از آقای سیامک شروع میکنیم.
در رابطه با رسانه های آزاد، در کشور مثل ایران رسانه های آزادی وجود نداره. صدا و سیما زیر نظر رهبری و دولته.
ارتباط ما با سیامک، شنونده ما در ایران قطع شده. همکارانم در اتاق فرمان تلاش میکنن تا بار دیگه با آقای سیامک ارتباط رو برقرار بکنن. آقای مسیح، سوال پیشین من رو شنیدید، شما نظرتون چیه؟
چرا رسانه‌های آزاد بالاخره تا یه حدی میتونن به مردم کمک بکنن و مردم هم خیلی سهیم هستن که این جریان اطلاعاتی که بگیرن چه استفاده‌ای مثلا ازش انجام بدن. به نظر من جریان آزاد اطلاعات خوبه و به نظر من باید یک فرهنگ سازی هم بشه، همش رسانه نباشه.
شما گفتید که باید فرهنگ سازی بشه، ولی مسئله فرهنگ سازی خودش یک کار رسانه‌ای نیست؟ رسانه‌ها نمیتونن به این مسئله بپردازن؟
چرا؟ به نظر من رسانه خیلی نقش مهمی دارن. همین رسانه خارجی کشور با تمرکز کردن بر روی تمدن ایران و نمایش اونها.
سپاسگزارم. ارتباط ما با سیامک برقرار شد. آقای سیامک، صحبت شما که شروع شد ارتباط ما با شما قطع شده بود. خواهش میکنم که ادامه بدید صحبتاتونو، بفرمید.
بله، داشتم میگفتم که در کشورهای استبدادی حتی تاریخ که به دانش آموزان گفته میشه تمام دروغه. این باید باز بشه. این چطوری باز میشه؟ با رسانه آزاد. اینه که اطلاعات خیلی مهمه که از طریق رسانه آزاد منعکس بشه. در ایران روزنامه کیهان اطلاعات رو ببینید، بیشترین حجم کاغذ رو به اونا اختصاص دادن، بیشترین تملق و چاپلوسی از طریق اینها. هر کس، هر رسانه از اینا تملق و چاپلوسی بکنه، بهترین کاغذها، بهترین سوبسیدها رو به اونا میده. ولی اگر یه چی بگه چرا این آمارها رو میدید، این دروغ‌ها چیه میدید، اونو میگن شما آقا معاندید، شما باید اعدام بشید، شما در رابطه با ضد خدا حرف زدید. رسانه آزاد در ایران وجود نداره، تمام زیر نظر رهبریه. ما صدا و سیمای مستقل نداریم، کانال مستقل نداریم. اینه که میبینیم جامعه ما با دروغ، یه دروغ رو به راحتی باور میکنه. ما باید فرق بین دروغ و راست رو مشخص کنیم. با هر آماری که ما بدیم، ملت ایران، اقتصاد ما، همه ما تحت شعاع خودش قرار بده. و این فقط با رسانه آزاد که با حق پیدا میکنه.
نظر آقای سیامک رو شنیدیم. آقای امره، شما میخواستید صحبت کنید.
در مورد صحبت آقای مسیح میخواستن صحبت بکنم که میشون میگفتن که ما باید فرهنگ سازی بکنیم. ما این فرهنگو داریم و داشتیم از زمان مشروطه، ما این فرهنگو داشتیم. ما از زمان مشروطه روزنامه‌های آزاد داشتیم. ما از زمان مرحوم ده خدا روزنامه‌های آزاد داشتیم. چگونه باید فرهنگ سازی بکنیم؟ ما این فرهنگو داریم، اما یک حکومت توتالیتر روی کار اومده و داره این جامعه رو می‌بنده، این روزنامه‌ها رو می‌بنده. ما باید اگر اونها رو می‌بندن ما باید بازش بکنیم. اگر اونها جلوگیری می‌کنن مردم سینه به این خبرها رو به هم دیگه بدن. اگر ما داریم اونها دارن سرکوب میکنن، اونها دارن میکشن، اونها دارن روزنامه‌نگارها رو گروه گروه از مملکت فراری میدن، ماها باید این خبرها رو به هم دیگه برسیم که مثل شبنامه‌هایی که توی دانشگاه پخش میشه همون راه ادامه بدیم و خبرها رو خودمون به خودمون اطلاع بدیم. چرا این کارو نباید بکنیم؟
نظر آقای امره رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدیم. آقای امره، صحبت از اطلاع رسانی توسط خود مردم کردن که در جریان ماه‌های گذشته به نوعی شاهد این نوع اطلاع رسانی بودیم، با استفاده از تکنولوژی‌های تازه، با استفاده از اینترنت، تلفن‌های موبایل که تصاویری رو برداشتن و بر روی شبکه اینترنت قرار دادند تا جهانیان مطلع شدن از آن چه که در داخل ایران میگذره. پس الان در حال حاضر برای دست یافتن به رسانه‌های آزاد در ایران چه کار میشود کرد؟ شما راه حلی رو میبینید؟
من راه حل اینه که من فقط به رژیم جمهوری اسلامی ایران، به جز این هیچ راه دیگه‌ای نیست، چون که میدونید که رژیم جمهوری اسلامی ایران با هر صدای مخالفه، با هر صدای آزادی خواهی مخالفه، هر قلمی رو در گلو فرو میکنه و خفه میکنه، هر قلمی رو میشکنه. به جز این من راه دیگه نمیدونم.
آقای سیامک، شما راه حلی برای ایجاد رسانه‌های آزاد در ایران میتونید ارائه بدید؟
متاسفانه در ایران به هیچ عنوان راه حلی وجود نداره. دولت به محض اینکه بفهمه که یه همچین فعالیت خصوصی داره میشه در جا سرکوبش میکنه. پس به هیچ عنوان هیچ امیدی در این کشور ایران وجود نداره مگر که دست خارجی بیاد و با اطلاع رسانی.
سپاسگزارم. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. با تشکر از آقای امره، سیامک و مسیح که در این بحث آزاد شرکت کردند. دوستان، شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث آزاد رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. من ژان خاکزاد تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. حتما شیما، تو و فرزاد پیش از خداحافظی شماره تلفن‌های تماس رو هم اعلام خواهید.
بله حتما جان عزیز. دوستان شماره تماس رو همون جوری که قول داده بودیم آروم و شمرده یک بار دیگه اعلام می‌کنیم. شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ 20420221141113 و همچنین شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که مستقیما شما رو به تلفن پراگ وصل می‌کنه 201-202-82-87-220
و شماره پیامگیر ما هست 20-420-603-87-41-50 و دوستان فراموش نکنید که info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید.
من شیما از همه شما خداحافظی میکنم و اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم، سال 88 سالی سرشار از پیروزی‌های بزرگ بود و سال 89 سال وفور نعمت خواهد بود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، می‌توانید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30 صدای شما، صدای فرداست.
و فرکانس های پخش رادیو فردا از ساعت 10 تا 5 صبح.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که محمد رضا کاظمی با تازه ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. عزیزان شب خوبی براتون آرزو میکنیم و همچنین در ایام نوروزی هستیم. 11 روز از سال نوپای 1389 خورشیدی رو آغاز کردیم. سال خوبی امیدواریم که در انتظارتون باشه. خدا نگهدار همگی شما.